بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بریتانیا و فرانسه از حکومت ایران خواستند هرچه سریع‌تر غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. محمود احمدی نژاد میگوید گزارش محمد البرادعی نسبتاً واقعی است. و نشست آینده 5+1 درباره برنامه هسته‌ای ایران به دلیل عدم شرکت چین لغو شد. ساعت 18:30 امروز جمعه 25 آبان ماه 1386 برابر با 16 نوامبر 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در مجله امروز گزارش‌های متنوعی برای تان تدارک دیدیم، اما پیش از پرداختن به آنها خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را از جان خاکزاد می‌شنویم. آقای خاکزاد سلام.
شامگاه شما هم خوش. خانم فرین آسمی، همینطور شنوندگان گرامی رادیو فردا، به دنبال ارائه گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران، بریتانیا و فرانسه اعلام کردند که در حال بررسی این گزارش هستند و نظر خود را در نشست آینده شورای حکام اعلام می‌کنند. این نشست قرار است در روز 22 ماه نوامبر، پنجشنبه هفته آینده برگزار شود. آنها همچنین گفتند که در انتظار دریافت نتایج دیدار خاویر سولانا، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، با مقامات ایرانی هستند. دیداری که قرار است در اواخر ماه نوامبر جاری انجام گیرد. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه خود افزوده است: اگر دیدار خاویر سولانا بی نتیجه باشد و جمهوری اسلامی تا پایان ماه نوامبر به همه پرسش‌های آژانس پاسخ ندهد و قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا نکند، بریتانیا در مسیر تشدید تحریم ایران گام برخواهد داشت. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز در مصاحبه تلویزیونی گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را نسبتاً واقعی خواند. وی گفت این گزارش نشان داد که سوال‌های اصلی و اساسی آژانس پاسخ داده شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود وقت آن رسیده است که دولت آمریکا هم رفتار خود را اصلاح کند. نشست دوشنبه آینده کشورهای 5+1 لغو شد، زیرا چین اعلام کرد که نمیتواند روز دوشنبه در این نشست شرکت کند. قرار بود اعضای 5+1 گزارش محمد البرادعی درباره ایران را بررسی کنند. کشورهای 5+1 عبارتند از 5 عضو دائمی شورای امنیت، یعنی آمریکا، روسیه، چین، انگلستان و فرانسه، به اضافه آلمان. سخنگوی خاویر سولانا، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، امروز اعلام کرد آقای سولانا تا آخر ماه نوامبر، دو هفته دیگر، گزارش خود را درباره نتیجه گفتگوهایش با مقامات ایرانی به شورای امنیت سازمان ملل عرضه می کند. چه با مقامات ایرانی بار دیگر ملاقات کرده باشد یا نه. سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای تازه ایران، گفته است که دور دیگری از مذاکرات با خاویر سولانا برگزار خواهد شد، اما زمان و مکان آن هنوز تعیین نشده است. خانم آسمی،
متشکرم. جان خاکزاد نگاهی داشت به خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت، اما نگاهی داریم با آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. بررسی مهمترین نکات گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران. کارشناسان این گزارش را مبهم ارزیابی کردند. واکنش‌های بین‌المللی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. واکنش آمریکا به این گزارش منفی بود.
Today's report by the Director General shows that Iran's cooperation with the IAEA is selective and incomplete.
اما مقامات جمهوری اسلامی ایران گزارش را یک پیروزی خواندند. کارشناسان میگویند احتمال دارد تحریم‌ها علیه ایران افزایش پیدا کند.
تعلیق غنی‌سازی میتونه دلیلی بشه برای اینکه اگر انگلیس، امریکا و فرانسه نتونن موفق نشن در داخل شورای امنیت بقیه رو راضی به اعمال تحریم‌های جدید بکنند، این احتمال زیاد است که در خارج از شورای امنیت و بر همین اساس سعی کنند که تحریم‌های رو اجرا بکنند.
با وجود سردی روابط ایران و بحرین، رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا شنبه رهسپار بحرین خواهد شد. نگاهی داریم به مناسبات ایران و بحرین در گفتگو با یک تحلیلگر.
طی ماه‌های گذشته آقای حسین شریعت مداری مسئول نشریه کیهان مطرح کرد که بحرین بخشی از کشور ایرانه و بایستی به شکلی بازگرده به کشور.
واشنگتن میگوید ایران انتقال سلاح به عراق را متوقف کرده است. فستیوال تئاتر ایرانی برای 14th سال در آلمان برگزار می شود. و گزارش ورزشی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آخرین گزارش خود را درباره همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با این آژانس منتشر کرد. حمید فاطمی نگاهی دارد به نکات اصلی این گزارش.
کارشناسان و تحلیلگران گزارش تازه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گزارشی مبهم ارزیابی کردند که امکان تعبیرهای گوناگونی را فراهم می‌سازد. متن گزارش در این اینکه از همکاری بیشتر ایران با آژانس سخن میگویند تاکید میکند که اطلاعات آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران در حال کاهش است. آژانس در این گزارش میگوید درباره فعالیت‌های اعلام شده هسته‌ای ایران توانسته است اطلاعاتی به دست آورد، اما قادر نیست تایید کند که ایران فعالیت اعلام نشده هسته‌ای نداشته باشد. موارد همکاری گزارش مفصل است و مجال پرداختن به همه نکات آن در این فرصت نیست، اما مهمترین موارد همکاری که به آن اشاره شده یکی این است که ایران حاضر شده است نسخه از یک سند 15 صفحه‌ای را درباره روش‌های ریختگری فلز اورانیوم به شکل نیمکره به آژانس بدهد و این کار را در 8 ماه نوامبر 17 آبان ماه جاری انجام داده است، در حالی که آژانس مدت‌ها بود درخواست دریافت این سند را داشت. به گفته کارشناسان تبدیل فلز اورانیوم به نیمکره نهایتاً برای مقاصد نظامی است. ایران همچنین فاش کرده است که این اسناد را همزمان با اسناد ساخت سانتریفیوژ P1 در سال 1987 گرفته است. بر اساس گزارش آژانس کشور مبدأ این اسناد پاکستان بوده است. مورد دیگر همکاری این است که ایران به کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از تأسیسات زیرزمینی نطنز را داده است و آژانس در گزارش می‌گوید که از مارس 2007 تا به حال، یعنی از بهار گذشته، 7 بازرسی اعلام نشده از نطنز انجام داده است. ایران همچنین در مورد چگونگی به دست آوردن نقشه‌های سانتریفیوژهای P2 توضیحاتی به آژانس داده است. اما موارد ابهام میزان آلودگی مواد اورانیومی با غلظت بالا در دانشگاه فنی تهران یکی از سوالاتی است که آژانس مطرح کرده است. آژانس در گزارشش گفته است نقش دانشکده فنی در آلودگی مواد اورانیومی باید بررسی شود. آژانس همچنین سوالاتی کتبی در مورد پلوتونیوم 210 مطرح کرده است. سوالات دیگر آژانس عبارتند از فعالیت در معدن اورانیوم گچین در بندرعباس، مطالعات مشکوک ایران درباره تبدیل دیوکسید اورانیوم به گاز UF4 یا پروژه نمک سبز، پروژه‌ای که در تولید فلز اورانیوم کاربرد دارد، و همچنین آزمایش مواد بسیار انفجاری و طراحی دستگاه حمل کلاهک موشک. در گزارش آژانس آمده است بر اساس طرح کاری ایران تا چند هفته دیگر باید به این سوالات پاسخ دهد. در گزارش آقای البرادعی همچنین آمده است که بازرسان آژانس به تأسیسات نیروگاه آب سنگین عراق دسترسی ندارند. گزارش از ایران خواسته است به اعتمادسازی ادامه دهد و به این منظور پروتکل الحاقی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا کند. پروتکلی که امکان بازرسی سرزده آژانس را از هر جا در ایران فراهم می‌آورد. گزارش در نتیجه گیریش تأکید می کند که همکاری ایران به جای فعال بودن انفعالی بوده است و از ایران می خواهد همکاری فعال و شفاف داشته باشد. به گفته تحلیلگران بر اساس گزارش آژانس ایران به سوابق تاریخی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تا حدی پاسخ داده است، اما فعالیت‌های کنونی‌اش همچنان در پرده‌ای از ابهام و سوال قرار دارد.
حمیده فاطمی نگاهی داشت به نکات اصلی گزارش محمد البرادعی درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران، اما این گزارش با واکنش منفی آمریکا و استقبال ایران روبرو شده است. در میان موارد مطرح شده در این گزارش آمده است که ایران تلاش‌های عمده‌ای برای روشن کردن ماهیت فعالیت‌های گذشته‌اش کرده است، اما هنوز موارد ابهام باقی است و نیز ایران فعالیت‌های غنی‌سازی‌اش را گسترش داده است. فریبا مودت نگاهی دارد به گزارش واکنش‌های بین‌المللی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
گریگوری شولته نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ضمن اشاره به اینکه اطلاعات آژانس در مورد برنامه‌های هسته‌ای ایران رو به کاهش است، گفته است مهازا ایران تحت فشارهای بین‌المللی گوشه دیگری از تاریخچه فعالیت‌هایش را افشا کرده، اما به گفته آقای شولته ایران همچنان از ارائه جزئیات فعالیت‌های گذشته و آینده‌اش تفره می‌رود. وی همچنین از میزان همکاری‌های ایران با آژانس انتقاد کرد.
Today's report by the Director General shows that Iran's cooperation with the IAEA is selective and incomplete.
گزارش امروز رئیس آژانس بین‌المللی نشان می‌دهد که موارد همکاری‌های ایران با آژانس به انتخاب جمهوری اسلامی و ناکامل است. ایران انتظارات جامعه بین‌الملل را برای افشای کامل فعالیت‌هایش برآورده نکرده است.
با وجود این آقای شولته تأکید کرد که آمریکا راه تعامل و مذاکره را ارجح می‌داند.
دیپلماسی انتخاب نخست ماست، اما اگر قرار باشد دیپلماسی موفق شود، روند شورای امنیت باید ادامه یابد، و در حالی که ما به صدور سومین قطعنامه تحریمی نزدیک می‌شویم، باب مذاکره باز خواهد.
سخنگوی کاخ سفید هم روز گذشته ایران را متهم کرد که آژانس بین‌المللی را آلت دست کرده است. در اروپا وزارت خارجه بریتانیا و فرانسه در واکنش گفتند که نظر خود را روز پنجشنبه و جمعه آینده در جریان اجلاس شورای حکام ارائه خواهند داد. در آلمان مارتین یگر سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت گزارش آژانس دلگرم کننده نبوده است. وی افزود این گزارش حاوی نکات منفی و موارد مثبت است، اما به گفته آقای یگر گزارش روز گذشته محمد البرادعی نمایانگر آن است که ایران به تعهدات خود عمل نکرده و باید ثابت کند برنامه‌های اتمی‌اش اهدافی مسالمت‌آمیز دارند. اسرائیل آژانس بین‌المللی را برای شکست در افشای آنچه این کشور هدف ایران برای تولید سلاح اتمی خوانده مد کرده و گفته است محمد البرادعی متوجه همکاری‌های یک جانبه ایران و هدف ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم هست. معاون وزارت خارجه اسرائیل گفته است هر گونه وقت اضافه‌ای که جامعه بین‌الملل به ایران بدهد به جمهوری اسلامی فرصت خواهد داد تا دست به تولید بمب اتمی بزند. در این میان چین و روسیه دو کشوری که گفته می‌شود در تناقض با موضع آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان با اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران موافق نیستند، هنوز نسبت به گزارش آقای البرادعی اظهار نظر نکردند. اما در ایران گزارش آژانس با استقبال مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است که آن را یک پیروزی سیاسی خواندند. ایران خواستار آن شده که پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یک پرونده سیاسی مختومه اعلام شود. امروز احمد خاتمی، روحانی افراطی و خطیب نماز جمعه امروز تهران گفته است گزارش آژانس اذعان می‌کند که اظهارات ایران در سال‌های اخیر درست بوده است. وی گفت آمریکا باید به خاطر آنچه وی دروغ‌های آمریکا به افکار عمومی جهان خواند از ایران پوزش بطلبد. و سعید جلیلی نماینده ایران در مذاکرات هسته‌ای صدور هر گونه قطعنامه تحریمی دیگری از طرف شورای امنیت را بدون توجیه و فاقد چارچوب قانونی توصیف کرده و گفته است این اقدام بر همکاری‌های ایران و آژانس تأثیر خواهد گذاشت.
ما اگر همچین حرکتی بشه، خب اصلا این روند مودالیتی که انجام شده بود در برای همکاری برای حل مسائل بر این تأثیر خواهد گذاشت.
در این میان قرار است خاوی سولانا، مسئول سیاستگزاری اتحادیه اروپا، گزارشی در مورد تمایل ایران به اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با اروپا تحویل سازمان ملل دهد. کریستینا گلک، سخنگوی آقای سولانا میگوید وی در صدد برآمده قبل از انتشار این گزارش با سعید جلیلی ملاقات کند، اما موفق نشده است. وزارت خارجه انگلیس در بیانیه‌ای رسما گفته است اگر مذاکرات آقای سولانا با ایران نتیجه مثبت به بار نیاورد، بریتانیا راه شورای امنیت و تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران را دنبال خواهد کرد.
فریبا مودت نگاهی داشت به واکنش‌های بین‌المللی به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، اما با توجه به این گزارش از نظر حقوقی وضعیت ایران به چه صورت است؟ این پرسش را ساعتی پیش با سعید محمودی، استاد روابط استراتژیک در دانشگاه استکهلم سوئد در میان گذاشتم. سعید محمودی:
از نظر حقوقی الان موقعیت ایران خیلی محکم‌تر شده با این گزارش، به سبب اینکه اون مواردی که موارد اصلی سوءزن بوده و سوال برانگیز بوده، روایت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ روشن گرفته شده و در واقع مشکل حل شده، ولی هنوز موارد دیگه‌ای که اهمیتش کمتر باقی مونده. با توجه به اینکه این گزارش نسبت به گزارش‌های سابق آقای البرادعی به مراتب مثبت‌تره، به نظر می‌رسه که اقدام بعدی در داخل شورای امنیت به مراتب مشکل‌تر بشه، یعنی اینکه به دست آوردن اجماع در داخل شورای امنیت برای اعمال تحریم‌های مجدد و اضافی به نظر من مشکل‌تر خواهد شد. ولی البته این به خودی خودش مفهومش این نیست که چون هنوز در گزارش به هر صورت نکاتی هست که امکان این استدلال رو میده که ایران همکاریش کامل نبوده و این احتمال رو میده، این امکان رو میده که باز وضعیت فعلی ایران مورد انتقاد قرار بگیره، به خصوص که به طور مؤکد نوشته شده ایران برنامه غنی‌سازیش رو ادامه میده و احتمالاً این مطلب که خواسته اصلی شورای امنیت بوده، یعنی تعلیق غنی‌سازی، میتونه دلیلی بشه برای اینکه اگر انگلیس، امریکا و فرانسه نتونن موفق نشن در داخل شورای امنیت بقیه رو راضی به اعمال تحریم‌های جدید بکنند، این احتمال زیاد است که در خارج از شورای امنیت و بر همین اساس سعی کنند که تحریم‌های را اجرا بکنند. ولی البته این مثلا به نظر من زودتر از پایان سال جدید مسیحی، یعنی یک ماه و نیم دیگه، نخواهد بود، به سبب اینکه در خود گزارش هم به این امر اشاره شده که نکات باقی مونده که عموماً نکات کم اهمیت تری هستند و از نظر آژانس این نکات رو ایران قرار است در آینده نزدیک و ظرف ماه دسامبر روشن بکنه. به همین دلیل من گمانم این است که تا پایان دسامبر که احتمالاً ایران به سوالات باقی مونده پاسخ خواهد داد، هیچ اقدامی نخواهد شد.
در همین حال نشسته مدیران کل سیاسی وزارتخانه‌های خارجه 5 عضو دائمی شورای امنیت همراه آلمان که قرار بود روز دوشنبه آینده برای بررسی گزارش محمد البرادعی برگزار شود، به دلیل عدم حضور چین لغو شد. چین و روسیه پیشتر مخالفت خود را با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اعلام کرده بودند. از سعید محمودی، استاد روابط استراتژیک در دانشگاه استکهلم، می‌پرسم شرکت نکردن چین در نشست روز دوشنبه و در نتیجه لغو این نشست می‌تواند دلیلی بر مخالفت چین با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران باشد؟
به هر صورت قطعاً آمریکا، انگلیس، فرانسه و حتی آلمان همونطور که قبلا هم اعلام کردن، تا زمانی که ایران مسئله غنی‌سازی رو تعلیق نکنه فشار خودشون رو خواهند آورد که تحریم‌های جدیدی رو علیه ایران اعمال بکنن، و چون چین و روسیه دلیلی برای این کار نمی‌بینن، از نظر حقوقی لااقل دلیل نمی‌بینن، این است که احتمالاً یا در این جلسات شرکت نخواهند کرد و یا اگر فشار آمریکا و بقیه زیادتر بشه در داخل شورای امنیت ممکنه حتی از حق وتو استفاده بکنند. روسیه و چین به هر حال بر اساس این گزارش خیلی مثبت آقای البرادعی مقاومتشون به مراتب از قبل بیشتر خواهد شد.
در همین حال در پی انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز اعلام کرد در صورتی که اعضای شورای امنیت سازمان ملل بر سر تحریم‌های جدید علیه ایران به توافق نرسند، دولت آلمان تشدید تحریم‌ها را در چارچوب اتحادیه اروپا بررسی خواهد کرد. اودو اشتاینباخ، استاد دانشگاه هامبورگ و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، در ارزیابی گزارش دیشب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنین می‌گوید:
Es gab schon auch negative Punkte, aber insgesamt ist der Duktus positiv, finde ich.
نکات منفی هم در گزارش وجود داشت، ولی به نظر من لحن کلی آن مثبت بود. در این گزارش آمده است که ایرانی ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کردند. بار دیگر تاکید شده است که مدرکی مبنی بر آن که ایران با برنامه هسته‌ایش مقاصد نظامی را تعقیب می‌کند وجود ندارد. در مجموع گزارش دیشب آژانس مثبت است، ولی سوالاتی هم در آن وجود دارد که اکنون دولت آمریکا روی آنها انگوش گذاشته
است. Ich glaube, dass auch die anderen Berichte, die jetzt noch anstehen, die internationale Gemeinschaft nicht befriedigen werden.
من بر این باورم که گزارش‌های دیگری هم که قرار است منتشر شوند جامعه بین‌المللی را راضی نخواهند کرد، چرا که کشورهای جهان معتقدند ایران در مسیر تولید سلاح‌های اتمی حرکت می‌کند و با گزارش نمی‌توان مانع از این روند شد. بدین ترتیب جامعه بین‌المللی به شیوه‌های متعددی سعی خواهد کرد تا تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کند. یکی از این شیوه‌ها از طریق شورای امنیت است که کار دشواری خواهد بود. روس‌ها و چینی‌ها همچنان مردد هستند و تمایلی به همراهی ندارند. پوتین آشکارا ابراز تردید کرده است. چینی‌ها هم منافع اقتصادی گسترده‌ای در ایران دارند. بدین ترتیب تحریم‌ها یک طرفه خواهد بود. آمریکایی‌ها در این مسیر پیشتاز بودند. آلمان هم به نظر می‌آید که در این مسیر در حال حرکت است. ظاهراً صدر اعظم آلمان وعده‌هایی را در این ارتباط به رئیس جمهور آمریکا داده است و قرار است بخش اقتصادی آلمان را قانع کند تا روابط خود با ایران را کاهش دهند. من فکر می‌کنم انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها هم همین مسیر را در پیش خواهند گرفت.
صدای اودو اشتاینباخ، استاد دانشگاه هامبورگ و تحلیلگر مسائل خاورمیانه را می‌شنیدید. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا گزارشی خواهید شنید درباره مناسبات ایران و بحرین و همچنین 14مین جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان. با ما بمانید.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
ساعت 18:51 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا شنبه برای دیدار با پادشاه بحرین و گسترش مناسبات دو کشور به منامه پایتخت آن کشور می‌رود. در این دیدار پس از آن انجام می‌گیرد که در ماه‌های گذشته به دلیل انتشار مقالاتی در روزنامه کیهان نزدیک به دولت آقای احمدی نژاد در مورد آنچه که تعلق بحرین به ایران نامیده شده، مناسبات منامه و تهران رو به سردی رفته است. بحرین به موجب همه‌پرسی که تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام گرفت، در مرداد ماه سال 1350 خورشیدی از ایران استقلال یافت. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران، در گفتگو با بهروز کارونی در مورد مناسبات دو کشور در آستانه سفر محمود احمدی نژاد چنین میگوید:
طی ماه‌های گذشته آقای حسین شریعت‌مداری مسئول نشریه کیهان مطرح کرد که بحرین بخشی از کشور ایرانه و بایستی به شکلی بازگرده به کشور خودش. این مسئله موجب یک نوع ناراحتی شد در چه بحرین و چه در کشورهای دیگه همسایه بحرین و عضو شورای همکاری خلیج فارس. به همین خاطر من معتقدم آقای احمدی نژاد وارد بحرین میشه به این خاطر که چنین نگرانی ها و چنین نگرش منفی رو از بین ببره، بگه که ما بحرین رو اونطور که هست میپذیریم، یک کشور مستقله و اونچه که مطرح میشه در داخل ایران نقطه نظرات شخصی و نه نقطه نظرات دولتی است. این یک مسئله. مسئله دیگه این که مذاکره کنن در مورد مسائل هسته‌ای ایران و دور کنن خطراتی که ممکنه کل منطقه باش مواجهه.
کشور عربی به خاطر انتقادهایی که متوجه سیاست ایران در عراق به خصوص وجود داشت، موضع‌گیری‌هایی رو به صورت انتقادی از ایران داشتن. فکر میکنید به جز این سردی روابطی که به خاطر مقالات آقای شریعت مداری به وجود اومد و بعد بحث اتمی، این مباحث هم مورد توجه قرار خواهد گرفت؟
کشورهای عربی خلیج فارس به شدت نگران وضعی هستند که ممکنه میان ایران و آمریکا صورت بگیره و همچنین تبعاتی است که از اشغال عراق برای اونها وجود آمده، خشونت‌ها افزایش پیدا کرده، در همسایگی اونها یک نیروی شیعه قدرتمندی شکل گرفته. همه اینها موجب نگرانی این کشورها هست و من معتقدم که کشورهای عربی و به خصوص عربستان در راستای سیاست آمریکا برای فشار بر ایران گام برمی‌دارن تا اینکه بیان سفر آقای احمدی نژاد رو به این شکل بپذیرن که این سفر میتونه تمام نگرانی‌ها رو از بین ببره. من معتقدم که اینها اکنون ممکنه ظاهر خوبی با ایران بگیرن یا اعلام کنن که دخالت نمی‌کنن در مسائل ایران یا به شکلی خواستار به رسمیت شناختن حق ایران در تملک انرژی هسته‌ای هستن، ولی در باطن من معتقدم که اینها از ایران احساس خطر میکنن و دائما همراه با سیاست آمریکا برای موضوع گام برمی‌دارن.
با توجه به اینکه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین مستقر هست، شما فکر میکنید که این موضوع تا چه اندازه میتونه بر مذاکرات آقای احمدی نژاد و مقامهای دولت بحرین تاثیرگذار باشه؟
بحرینی ها مایل هستن که چین تنش نظامی در منطقه صورت نگیره و اگر گرفت بگن که این ناوگان موجود در کشور خودشون بر ضد ایران نیست، چون که به شدت از مواجهه نظام ایران میترسن و بنابراین تمام تلاششون اینه که بگن که ما تمام راه‌های رسیدن به حل دیپلماسی موضوع هسته ایران رو طی کردیم، هر چه که ایران خواسته ما انجام دادیم، باش همراهی کردیم، دیپلماسی خاصی را گرفتیم، ولی در نهایت اگه آمریکا میخواد حمله کنه این تقصیر ما نیست. من معتقدم که در حال حاضر، یعنی در وضعیت فعلی، ایران این دیپلماسی را میپذیره، اما در حالت جنگ معتقدم که اگر مثلا ناوگان آمریکای مستقر در بحرین به سوی ایران شلیک کنه، ایرانی ها هم متقابلا عکس العمل نشان خواهند داد و هم بحرین و همین ناوگان را مورد حمله قرار خواهند داد.
گفتگوی بهروز کارونی را با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در تهران، درباره مناسبات ایران و بحرین می‌شنیدیم. اما نوبت به گزارش فرهنگی مجله شانگاهی امروز می‌رسد. 14مین جشنواره تئاتر ایرانی که از امسال عنوان فستیوال هنرها را هم با خود به همراه دارد، از امروز تا 4 آذر ماه 13 اثر نمایشی به زبان‌های فارسی و آلمانی را در شهر کلن آلمان به صحنه می‌برد. دو گروه تئاتر با نام‌های زمان از تهران و تجربه‌های نو از اصفهان نیز برای اجرای دو کار نمایشی در مرکز صحنه فرهنگ‌های جهان به آلمان دعوت شدند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
14 سال پیاپی است که در چنین روزهایی از فصل پاییز شهر کلن آلمان شاهد یک رویداد هنری است با عنوان فستیوال تئاتر ایرانی. این جشنواره که از سوی دستگاه‌های فرهنگی و کلیسایی آلمان حمایت مالی می‌شود، به هنرمندان حرفه‌ای و هنرجویان جوان امکان می‌دهد کارهای نمایشی خود را به صحنه برند. جشنواره تئاتر ایرانی که از امسال عنوان فستیوال هنرها را هم با خود به همراه دارد، 14 سال است که هدف خود را در ایجاد پل‌های فرهنگی و هنری میان ملت‌ها خلاصه کرده و به این خاطر 13 گروه تئاتری که اکثر آنها آلمانی است، کارهای تازه خود را در صحنه فرهنگ‌ها در شهر کلن آلمان ارائه می‌دارند. دست‌اندرکاران اصلی این فستیوال ایرانی‌اند و از 7 سال پیش به این سو تصمیم گرفتند که از گروه‌های نمایشی در داخل ایران هم دعوت کنند. گروه‌های زمان از تهران و تجربه‌های نو از اصفهان دو گروه ایرانی‌اند که کارهای نمایشی خود را در لابلای دیگر آثار از امروز تا 4 آذر ماه به صحنه میبرند. مجید فلاح‌زاده، مدیر این جشنواره، در گفتگو با ما از این دو گروه ایرانی بیشتر گفته است.
خوشبختانه امسال ما موفق شدیم که دو گروه رو از ایران دعوت بکنیم. البته 7 گروه خودشونو کاندید کرده بودند. این دو گروه رو به 2-3 دلیل مختلف انتخاب کردیم. یکی این که ما همیشه توجه میکنیم به اینکه گروه‌های جوان رو از ایران دعوت بکنیم و فرصت بدیم برای اینکه اینجا بیان و ارتباط بیشتر باشه. دوم این که وابستگی دولتی نداشته باشیم و بنابراین مستقیم با این گروه‌ها بتونیم تماس بگیریم. سوم، وقتی گروه جوان باشه، وابستگی هم نباشه، از نظر مالی مقداری دعوتشون راحت‌تر هست و توقعشون هم کمتر هست، ولی به هر حال این سبب نمیشه که کیفیت کار را دست بدیم یا فراموش بکنیم. خوشبختانه دیگه روی تهران هم تمرکز نکردیم. یه گروه از اصفهان هست به اسم گروه تجربه های نو که کاری رو میاره به اسم آوازهای ماندالا. گروه دوم گروه زمان هست که از بازیگرای نسبتاً قدیمی، اینها اکثرشون شاگردان مهین اسکویی بودن، تجربه طولانی با مهین اسکویی داشتن و این برای ما یک تضمین است برای اینکه کار خوب و زیباست.
مجید فلاح‌زاده در ادامه این گفتگو به دیگر هنرها نیز اشاره می‌کند که از امروز تا 4 آذر ماه در جشنواره تئاتر ایرانی ارائه می‌شوند.
در طول فستیوال هم خانمی از ایران به اسم مهتاب صرافیان کارهای نقاشیش رو برای ما فرستادند و در طول فستیوال نمایشگاه نقاشی این خانم هم ظاهر خواهد بود. و مسئله دیگه ای که اینجا قابل ذکر اینه که امسال برای اولین بار تعداد نمایش ها به زبان آلمانی بیشتر از تعداد نمایش ها به زبان فارسی است، ولی ما فکر میکنیم که به هر حال ناچاریم، در این جامعه زندگی میکنیم و با تماشاچی آلمانی سر کار داریم. نسل های خودمون هم بچه ها بزرگ شدن، با آلمانی مسلط هستن، فارسی رو کمتر متاسفانه میدونم، ولی به هر حال شاید همین یک جستجوی تازه و یک راه تازه باشه. به هر حال این گام رو هم برداشتیم که امسال بیشتر از هر سالی ما به زبان آلمانی نمایش داریم و ببینیم که چه خواهد شد. در کنارش هم سمینار مولوی داریم.
پرده ها کاری از گروه زمان از تهران، اولین اثر نمایشی است که در چارچوب 14 جشنواره تئاتر ایرانی شامگاه جمعه به صحنه می رود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید برای خواندن گزارش های بیشتر، شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت و آگاهی از طول موج پخش برنامه های ما به وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید و چون وبسایت رادیو فردا در ایران فیلتر شده است، برای دسترسی آزاد به اطلاعات از فیلتر شکن های ما استفاده کنید که تازه ترین فیلتر شکن ما خورشیدنما.com است.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنوندگی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک بار دیگر جان خاکسات نگاهی دارد به تازه ترین خبرها تا این ساعت.
با سلام مجدد به شنوندگان گرامی و آن دست از شنوندگانی که همکنون به ما پیوستند. خانم آسمی، بر اساس خبری که همکنون به دستمان رسید، دولت گرجستان وضعیت اضطراری را که از هفته گذشته در این کشور برقرار کرده بود لغو کرده است. در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا اطلاعات بیشتری در باره این خبر به آگاهی شما شنوندگان عزیز خواهیم رساند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز گفت گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارای نکات مثبت و منفی است و در مجموع تشویق کننده نیست. سخنگوی وزارت خارجه آلمان افزود این گزارش نشان می‌دهد که ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل نکرده است و همچنان باید ثابت کند که مقاصد برنامه هسته‌ایش مسالمت جویانه است. به دنبال ارائه گزارش محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران، بریتانیا و فرانسه نیز اعلام کردند که در حال بررسی این گزارش هستند و نظر خود را در نشست آینده شورای حکام اعلام می‌کنند. این نشست قرار است در روز 22 ماه نوامبر، پنجشنبه هفته آینده برگزار شود. آنها همچنین گفتند که در انتظار دریافت نتایج دیدار خاویر سولانا، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا با مقامات ایرانی هستند. دیداری که قرار است در اواخر ماه نوامبر انجام گیرد. و معاون وزارت خارجه اسرائیل امروز از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرد و گفت البرادعی تلاش ایران را برای تولید سلاح هسته‌ای نادیده گرفته است. سخنگوی خاویر سولانا، نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا، امروز اعلام کرد آقای سولانا تا آخر ماه نوامبر، دو هفته دیگر، گزارش خود را درباره نتیجه گفتگوهایش با مقامات ایرانی به شورای امنیت سازمان ملل عرضه می کند. چه با مقامات ایرانی بار دیگر ملاقات کرده باشد یا نه. خانم آسمی،
متشکرم. جان خاکزاد نگاهی داشت به چند خبر. اما جنرال جیمز سیمونز، معاون فرمانده نیروهای چند ملیتی در عراق، روز پنجشنبه گفت که به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران فرستادن سلاح به عراق را متوقف کرده است و به این ترتیب تعداد انفجارهای مرگبار کنار جاده‌ای که باعث مرگ سربازان آمریکایی می‌شود تا 50% کاهش پیدا کرده است. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
جنرال جیمز سیمونز، معاون فرمانده نیروهای چند ملیتی در عراق، با اشاره به کاهش انفجارهای مرگبار در این کشور، همکاری و تلاش ایران برای ایجاد ثبات در عراق را تحسین کرد. واشنگتن بارها ایران را به تحویل سلاح و آموزش شبه نظامیان شیعه و تلاش برای بی‌اثر کردن اهداف آمریکا در عراق و منطقه خاورمیانه متهم کرده است. مقام های ایرانی بارها نقش داشتن در انتقال سلاح به عراق را رد کردند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در دیدار نخست وزیر عراق از تهران در تابستان گذشته به نوری المالکی اطمینان داد که ایران هر محموله سلاحی را که در مرزهای خود مشاهده کند توقیف خواهد کرد. با این حال جنرال سیمونز میگوید هنوز مشخص نیست که چرا ایران تصمیم گرفته است که انتقال سلاح به عراق را متوقف کند. جنرال جیمز سیمونز، معاون فرماندهی نیروهای چند ملیتی در عراق، به خبرنگاران گفت که تعداد بمب‌های کنار جاده‌ای منفجر شده و بمب‌هایی که توسط نیروهای چند ملیتی کشف شدند از 3200 عدد در ماه مارس یعنی فروردین ماه سال جاری به 1500 عدد در ماه اکتبر کاهش یافته است. جنرال سیمونز همچنین در جمع خبرنگاران در بغداد گفت که ارتش آمریکا در ماه‌های اخیر شواهدی مبنی بر انتقال سلاح از ایران به عراق به دست نیاورده است و ما بر این اعتقادیم که ظاهراً ایران به تعهدات خود مبنی بر کمک به ایجاد ثبات در عراق عمل می‌کند. معاون فرمانده نیروهای چند ملیتی در عراق، همچنین شبه نظامیان سنی القاعده، گروه شبه نظامی مقتدا صدر، روحانی تندرو شیعه و سپاه مهدی را مسئول حملات کنونی در عراق معرفی کرد. اوایل ماه جاری رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفت ایران در پاسداری از مرزهایش بهتر از گذشته عمل کرده است. با این حال او یادآوری کرد که واشنگتن باید منتظر بماند و نتایج آن را ببیند. رایان کرکر، سفیر ایالات متحده در عراق نیز ماه گذشته به خبرنگاران گفت حملات خمپاره‌ای و راکتی توسط سپاه مهدی در منطقه سبز، منطقه محافظت شده بغداد، کاهش پیدا کرده. با این حال مشخص نیست نقش ایران در کاهش این حملات چیست. هفته گذشته ارتش ایالات متحده آمریکا 9 ایرانی بازداشت شده در عراق را شامل 2 تن که آمریکا آنها را به عضویت در سپاه قدس، شاخی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متهم می‌کند، آزاد کرد. هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق، اظهار امیدواری کرده است که این اقدام راه را برای 4مین دور مذاکرات ایران و آمریکا بر سر امنیت عراق باز کند. نیروهای بریتانیایی در جنوب عراق نیز از کاهش حملات مرگبار در این منطقه خبر دادند. فرمانده ارتش نیروهای بریتانیایی در جنوب عراق روز پنجشنبه در بغداد به خبرنگاران گفت که حملات علیه نیروهای امنیتی بریتانیا در استان بصره از ماه شهریور تا کنون 1/10 کاهش داشته است.
ساعت 19:05 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همانطور که از ابتدای مجله شامگاهی امروز شنیدیم، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آخرین گزارش خود را درباره فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده است، مسئله‌ای که با واکنش‌های گسترده‌ای مواجه شده است. برنامه دیدگاه‌ها که امشب ساعت 9 به وقت تهران پخش می‌شود، به همین مسئله می‌پردازد. در اینجا بخشی از این میزگرد را که امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است می‌شنویم. مهمانان این هفته صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، علیرضا حقیقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر امور سیاسی در کانادا، و رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر هستند.
تحولات ایران رو یک قدم از جامعه جهانی دورتر کرده، نزدیکتر کرده یا بستگی داره؟ آقای نفیسی،
سیاستی که دولت دنبال میکنه از لحاظ نزدیک شدن بیشتر به آژانس و یک مقدار حمایتی از آژانس به دست آوردن، البته تا حدی موفق بوده، ولی اصل مطلب بر جا میمونه. اون اصل مطلب این است که یک مقداری سوال به خصوص مقداری عدم شفافیت وجود داره در مورد تأسیسات هسته ایران. باز این ممکنه بهانه‌ای بده به دست شورای امنیت که تحریم‌های جدی‌تری رو علیه ایران دنبال کنند. ولی اصولاً مثل این که دولت آقای احمد نژاد در صدد این نباشه که نزدیکتر بشه به دنیا، بنابراین دور شدن از جامعه بین‌المللی و حالت ایزوله شدن رو شاید حتی به نحوی استقبال بکنه. بنابراین این مسئله دولت آقای احمد نژاد نیست و کلاً اعمالی که از این دولت سر میزنه در جهت دور کردن کشور ایران از جامع بین‌المللی است و این قدم جدید هم تا حدی در همین راه مؤثر بوده.
آقای زیبا کلام، حمله رئیس جمهور ایران به منتقدان داخلی سیاست اتمی دولت و این گفته وزیر اطلاعات که حسین موسویان عضو هیئت مذاکره کننده درباره پرونده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی که اسناد طبقه بندی شده رو به سفارت بریتانیا در ایران داده، چه تأثیری بر حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران داشته؟
سه نکته رو واسه در نظر گرفتید. اساساً علی بوده که از سوی قوه قضاییه همواره رعایت می‌شده و اونم این هستش که وقتی یک پرونده قضایی مطرح هست، تا قبل از اینکه بره به دادگاه و دادگاه رسیدگی نکنه و رأی صادر نشه، اساساً دیگران حق این که اظهار نظر بکنن و بگن که متهم محکوم است، متهم چه کرده چه نکرده، و فی الواقع این اعلام نظر نیست، بلکه یه جور صدور رأی هستش که از سوی آقای رئیس جمهور و یا از سوی وزیر اطلاعات صورت گرفته نقض آشکار و صریح دستورالعمل قوه قضاییه است. نکته دوم این که یه جور ضد حمله است سوی آقای دولت احمدی نژاد در قبال مخالفین و منتقدین سیاست هسته‌ایش. چون ببینید تا قبل از استعفای آقای دکتر علی لاریجانی منتقدین بیشتر همون حالا اصلاح طلبان و چپ و اینها بودن، اما بعد از استعفای آقای لاریجانی اونم به اون صورت اون استعفا حوزه انتقادات از عملکرد سیاست هسته‌ای آقای احمدی نژاد فقط دیگه منحصر به اصلاح طلبان نمونده، بلکه برخی از محافظه‌کاران هم برخی از اصولگرایان هم شروع کردن به انتقاد، منتخب انتقادشون صریح و علنی مثل اصلاح طلبان نیست. و بالاخره نکته سوم، گزارش آقای برادری اون مقداری که انتظار میرفت در تهران اینجور نیستش که 100% چیزی رو به نفع تهران عوض کرده باشه. البته نکات مثبتی همونجور که آقای دکتر نفیسی هم گفتن هست، اما برخی از مشکلات و مسائل همچنان باقی مونده. به علاوه اساسا شورای امنیت به غلط یا به درست خیلی سریع و علنی از جمهوری اسلامی ایران خواسته که غنی‌سازی رو متوقف بکنه، و مادام که به دستور شورای امنیت عمل نشه و غنی‌سازی متوقف نشه، ایران بایستی در انتظار تحریم‌های بیشتری باشه، در انتظار قطعنامه‌های بیشتری باشه، و این اتفاق خواهد افتاد.
آقای حقیقی، آیا این اختلاف نظرهایی که آقای زیبا کلام درباره پیامداش صحبت می‌کردند در این هفته وارد شد در حد تفاوت در لحن و لفظ و یا شواهدی هست که مثلا دولت نهم مخالف با هر گونه کنار آمدن هست با جامعه بین المللی اونطور که آقای نفیسی گفتن، در حالی که در میان منتقدان آقای احمدی نژاد در جناح محافظه‌کار هستن کسایی که حاضرن حتی تا رضایت دادن به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران هم پیش برن؟
به نظر من آقای احمدی نژاد حاضر به مصالحه با غرب هم هست، به شرطی که خودش قهرمان این مصالحه باشه. این نکته‌ای بود که آقای حداد هم اشاره کرد که ما مشکلی نداریم با مذاکره با آمریکا، مهم اینه که چه کسی مذاکره رو انجام بده. نقطه نظراتی که اونها در مورد جناح‌های رقیب دارن که اینها در مقابل غرب جناح‌های مرعوبی هستند که در مذاکره با غربی‌ها از موضع ضعف برخورد می‌کنند و امتیاز خواهند داد، و کسانی که سیاست تنش‌زدایی رو دنبال می‌کنند جناح‌های مربوط به آقای رفسنجانی و آقای خاتمی هستند و این سیاست جواب نداده و هر وقت ایران این سیاست رو پیش برده شکست خورده. ما باید برگشت کنیم به سیاست آیت الله خمینی که سیاست بسیار فعالانه‌ای باشه در ارتباط با این قضیه. از این زاویه شما خواهید دید که آقای احمدی نژاد در این زمینه حرکت میکنه و الان در برخورد با مخالفین سیاست‌های هسته‌ای که در جامعه وجود داره، ایشون اونها رو بایستی مورد انتقاد قرار بده و اونها رو برای اولین بار خائن خوند. علاوه بر این نکته‌ای رو مطرح کرد که من فکر می‌کنم در درون لایه‌های قدرت به شدت با انتقاد مواجه بشه. برای اولین بار ایشون خودش رو در موقعیت قرار داد که حتی بالاتر از رهبری گفت ما و مقام رهبری میشینیم و به اینها میخندیم. به نظر من این موضعی است که مورد انتقاد واقع خواهد شد، چون آیت الله خامنه‌ای دوست داره که نقش ارتباط با تمام جناح‌های درونی سیستم رو از دست نده. و این نکته‌ای که آقای احمدی نژاد مطرح کرد در حقیقت اینه که مقام رهبری فقط از آقای احمدی نژاد حمایت میکنه و دیگر جناح‌ها رو کنار گذاشته. نکته سوم، آقای احمدی نژاد تمام تخم مرغش رو روی سبد این گذاشته که آمریکایی‌ها نمیتونن حمله کنن، و بنابراین ما در این بازی هر چی میزان شعارهامون رو افزایش بدیم در نهایت برنده خواهیم شد، و این امر کمک میکنه به بسیج جامعه برای سیاستی که دولت آقای احمدی نژاد استفاده میکنه. دولت آقای احمدی نژاد دولتی است که احساسات توده‌ها رو سر کار داره، و شعار هسته‌ای و شعار برخورد با خائنین بیت المال دو تا موضوعی است که میتونه ضعف‌های دیگه دولت رو در حوزه‌های اقتصادی و مدیریتی و همچنین از دست دادن فرصت‌های بین‌المللی برای ارتقای موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران رو بپوشونه.
صدای ما را از رادیو فردا
پیشنویس قطعنامه توقف اجرای احکام اعدام که از سوی ایتالیا و با حمایت اتحادیه اروپا ارائه شده بود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این قطعنامه اگرچه الزام آور نیست، اما از سوی مدافعین حقوق بشر گام مهمی در جهت لغو حکم اعدام در جهان برآورد می شود. احمد رفعت گزارشگر رادیو فردا در روم گزارش می دهد.
با 99 رأی موافق، 52 مخالف و 33 ممتنع، کمیسیون سوم مجمع عالی سازمان ملل متحد لایحه توقف اجرای احکام اعدام در جهان را که از سوی دولت ایتالیا ارائه داده شده بود به تصویب رساند. کلیه لایحه‌های ترمیمی که از سوی کشورهای مخالف توقف اجرای احکام اعدام و به ویژه کشورهای اسلامی ارائه داده شده بودند رد شدند. آخرین پیشنهاد تغییر لایحه پیشنهادی ایتالیا از سوی نماینده دولت مصر با حمایت نمایندگان عربستان، بحرین، لیبی، سودان و جمهوری اسلامی ایران ارائه داده شده بود. سفیر ایتالیا در سازمان ملل متحد مارچلو سپاتافورا در خاتمه رأی‌گیری ضمن ابراز خوشنودی از تصویب این لایحه گفت از فردا این امکان برای کلیه کشورهای عضو سازمان ملل متحد به وجود آمده است که ضمن توقف اجرای احکام اعدام، شور و مشورت در نهادهای تصمیم گیری کشورشان برای تغییر قوانین و حذف مجازات اعدام را آغاز کنند. جنی ورنتی، یکی از معاونین وزارت خارجه ایتالیا که مسئولیت پرونده کشورهای آسیایی را عهده دارد و در نیویورک مذاکرات برای تصویب این لایحه را پیگیری می‌کرد، به رادیو فردا گفت از فردا کشورهایی چون چین و جمهوری اسلامی ایران در صورت اجرای احکام اعدام باید نه تنها به افکار عمومی بین‌المللی بلکه به سازمان ملل متحد نیز پاسخگو باشند. بلافاصله پس از تصویب این لایحه، دادگاه عالی آمریکا اجرای حکم اعدام مارک دین شواب که در دادگاهی در فلوریدا محکوم شده بود را متوقف ساخت. این اقدام از سوی بسیاری از مخالفین مجازات اعدام مورد تحسین قرار گرفت که آن را اولین قدم در راه توقف نهایی اجرای احکام اعدام در آمریکا به حساب می آورند. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
اما اعدام 3 نفر در روز پنجشنبه در همدان بر نگرانی مدافعان حقوق بشر درباره ادامه روند اعدام‌ها در ایران افزوده است. سحرگاه 24 آبان 3 نفر به نام‌های محمد رضا ترک 18 ساله، منوچهر ترک 30 ساله و نیز سفرعلی ورمزیار 31 ساله در زندان همدان به دار آویخته شدند. این 3 نفر در یک نزاع خانوادگی 3 کودک را در روستاهای اطراف ملایر به قتل رسانده بودند. محمد رضا ترک یکی از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب جرم 16 سال داشته که تلاش‌های مدافعان حقوق بشر برای نجات جان او بی‌نتیجه ماند. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 در گفتگو با شیرین فامیلی با اشاره به اینکه ایران به کنوانسیون حقوق اجتماعی مدنی پیوسته است، می‌گوید اعدام مجازاتی غیرانسانی و مطرود است. شیرین عبادی:
مجازات اعدام در محدوده مقررات حقوق بشر یک مجازات ناپسند و مذموم است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرمه و با کشتن فرد خاطی امکان اصلاح از او گرفته میشه. بنابراین مجازات اعدام مطروده. دولت ایران نه تنها در موارد چند در قوانین حکم مجازات اعدام رو برای برخی از جرائم پیشبینی کرده، بلکه متاسفانه در عمل هم بسیار زیاد از اون استفاده میکنه، خصوصا امسال که میزان محکومین به اعدام از سال گذشته چند برابر شده و از همه بدتر این که اعدام کمتر از 18 سال هم داریم و این یکی از مواردی است که همواره به دولت ایران اعتراض می شود، زیرا که دولت ایران در سال 1354 به کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی پیوسته و متعهد اجرای اون شده، ولی که در عمل می بینیم که قوانین ما در مغایرت با کنوانسیون هاست.
خانم عبادی، اشاره کردید به اعدام کودکان. یکی از کسانی که در همدان روز گذشته به دار آویخته شده، محمد رضا ترک، هنگام ارتکاب جرم 16 سال داشته و هنگام اعدام 18 سال. این در حالی است که برخی از مسئولان جمهوری اسلامی اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران را تکذیب می‌کنند. در قوانین کیفری ایران این مسئله چگونه تصریح شده؟
طبق قانون مجازات اسلامی که بعد از انقلاب به تصویب رسید، سن مسئولیت کیفری برای دختر 9 و برای پسر 15 سال تعیین شد و این بدان معناست که اگر دختری 10 ساله یا پسری که بالای 15 سال مثلا 16 ساله باشد، اگر مرتکب جرمی بشود، قانون او را به همان چشم نگاه کرده و به همان شدت مجازات خواهد کرد که اگر فردی 40 ساله مرتکب آن جرم میشد. و بنابراین متاسفانه اعدام کمتر از 13 سال در ایران قانوناً وجود دارد و در عمل هم اجرا میشه. کلیه تلاش‌های من و سایر مدافعین حقوق کودک برای لغو اعدام کمتر از 13 سال و و اصلاح قوانین مربوط به شیوه مجازات کودکان تا کنون بدون نتیجه مانده متاسفانه.
این سن مسئولیت کیفری که تا این حد پایینه، آیا برای همه امور حقوقی کودکان خانم عبادی؟
یکی از مشکلات حقوق کودک در ایران این است که برای هر کاری پایان کودکی یک سن خاصی است. به عنوان مثال همین کودکی که در سن 16 سالگی مرتکب قتل شد و به خاطر این عمل او را اعدام کردند، اگر میخواست از کشور خارج بشه و گذرنامه بگیره میبایستی حتما اجازه کتبی پدرش را میگرفت. یعنی در حالتی که از سوی قانون معتقد است تا سن 18 سالگی کسی آنقدر عاقل نیست که بتواند از کشور خارج بشود، ولیکن متاسفانه وقتی که به مجازات کیفری میرسد اون وقت میگوید که او بایستی متحمل نتایج اعمالش بشود و اعدام برای صادر میکنه.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، میگوید ایران به کنوانسیون حقوق اجتماعی مدنی پیوسته است و باید به این کنوانسیون پایبند باشد. اما در اینجا نوبت میرسد به برنامه هفتگی خبرسازان. هر هفته در مجله شامگاهی رادیو فردا این برنامه را خواهید شنید. برنامه‌ای که اختصاص دارد به رویدادهای مهمی که طی یک هفته گذشته در ایران و جهان رخ داده است. در یک هفته گذشته تخریب حسینیه دراویش گنابادی در بروجرد به یکی از کانون‌های مهم خبری در ایران تبدیل شد. خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی گزارش دادند که درگیری‌ها در بروجرد پس از آن رخ داد که جمعی از دراویش شنبه شب گذشته به مسجد النبی در بروجرد حمله کردند. دراویش بروجرد اما در گفتگو با رادیو فردا حمله به مسجد النبی را رد کرده و گفتند که گروهی از بسیجیان این شهر از قبل برای حمله به حسینیه درویش‌ها آماده بودند. پیش از این هم درگیری‌های مشابهی بین دراویش و نیروی انتظامی در کرج و قم گزارش شده بود. در برنامه امشب بیشتر می‌شنویم از دراویش در گفتگوی ژان خاکساد با یکی از دراویش گنابادی.
خبرسازان،
نام‌هایی که هر هفته مدام در لابلای اخبار می‌شنویم.
طی 20 ماه گذشته درگیری‌های میان نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی ایران با دراویش گنابادی صورت گرفته که آخرین اونها درگیری در شهر بروجرد بوده. چه اختلاف نظرهایی بین دراویش و برخی از روحانیون جمهوری اسلامی میتونه وجود داشته باشه که عامل این درگیری‌ها شده؟
اساس مخالفت ها با نوع نگرش و مکتب عرفان ریشه تاریخی دارد و منحصرا مربوط به دین مبین اسلام نیست، بلکه از خلقت آدم این اختلاف بوده است. اساسا تضاد و اختلاف میان دو نوع تفکر نسبت به حقیقت انسانی و جهان آفرینش است. تفکری بر این اعتقاد است که باید نگاه ما دستورات الهی بر اساس معرفت عرفان باشد و علاوه بر اطاعت از ظاهر دستورات الهی، این عوامل را برای ارتقاء روان و درون خود بر اساس شناخت و درک عالم هستی قرار داد.
از دوران صفویه تا کنون دراویش و روحانیون شیعه حضوری مسالمت آمیز کنار هم داشتند، اما با درگیری های اخیر آیا میشه این سوال رو مطرح کرد که به پایان عمر این همزیستی داریم نزدیک میشیم؟
مشکل میان شریعت و طریقت نبوده. شریعت و طریقت همواره با هم برادر بودن و در کنار هم بودن. اما امروز وقتی که کسی فتوا صادر میکنه که مولوی که صوفی و از بزرگان عرفان اسلامی اعلام میکنه که مولوی شیعه نیست، مولوی کافره، مولوی از دشمنان اهل بیته و میاد با یزید بستامی، عطار و سایر بزرگان عرفان، سعدی و سایر بزرگان عرفان رو که مایه افتخار و عزت بشریت هستند و امسال دنیا سال رو به نام سال مولانا نامگذاری کرده، اینها رو کافر و یا مخالف اهل بیت معرفی میکنه، خب طبیعیه که این نوع درگیری ها میان پیروان اونها با طریقت ایجاد میشه. اما علمای حقه و اونهایی که مرجعیتشون مورد علامت سوال قرار نگرفته و همچنان اون اذن و اجازهشون در دین وجود داره و حقانیتشون رو به اثبات میرسونه، اونها با طریقت و درویشی مشکلی ندارن. کسانی هستند مرجع نما در طول تاریخ وجود داشته، در تمام زمان ها و ادوار بوده، با مقاومت و مبارزه با ائمه همیشه این مرجع نما ها بودن و اونها تلاش میکنن و تحریکات تماما از سوی همین خشم مقدس ها میتوند بگیره.
این روحانیونی که به تندروی شهرت دارند، همونطور که شما گفتید اونجا پیش رفتن که به مذمت صوفیگری پرداختن و حتی دراویش رو مخالف با اسلام و دشمن تشیع توصیف میکنن. آیا شما دشمن تشیع و مخالف با اسلام هستید؟
نه خیر، همه اونهایی که به حقانیت این سلسله دراویش از آن دارن میدونن که بزرگان این سلسله تماما مقید به آداب شریعت و اساسا میشه گفت که شریعت حقه در نزد اینها. ما معتقد هستیم مقید به دستورات شرعی و دستورات اسلام هستیم، اما اونهایی که از این حقانیت وحشت دارن و نگران گرایش های جوانان و اونهایی که به دنبال خدا هستن و خدای خود رو جستجو میکنن و فطرت های پاک دارن به سوی این سلسله جذب میشن، این جذب به این سلسله باعث نگرانی اونها و وحشتی شده که نسبت به این سلسله دراویش به وجود اومده. در دستور تعالیم ما همواره رعایت مقررات شرعی وجود داره.
در برخی از خبرها، حتی در رویدادهایی که در قم اتفاق افتاد و اخیراً در شهر بروجرد، پس از درگیری‌ها سخن از بحث ملکی مراکز دراویش رفته. تا چه حد میشه گفت که مسئله وقف و بحث ملکی و مالکیت در این درگیری‌ها دخالت مستقیم داشته یا مسائل دیگه‌ای بوده؟
این بحثی که مطرح میشه در خصوص موقوف بودن املاک مربوط به دراویش، این بحثیه که اونها این رو بهانه و مستمسک برای تعرض به دراویش عنوان میکنن. در ماجرای قم، همونطور که تمام وکلای دادگستری و حقوقدانهای کشور و جهان اعلام کردن، موضوع وقفیت حسینی دراویش در شهر قم اصلا موضوعی نبود که بتونه باعث درگیری بشه، برای اینکه یک متولی منصوص داشت و وقف بود. این زمین سالهاست که در اونجا مجلس درویشی برگزار می‌شده. حالا این گسترش و توسعه اون مکان، اون هم بر روی ملک وقفی، نمیتونه بهانه‌ای برای تعرض به دراویش و تخریب اونها قرار بگیره. هیچ کدوم از این املاک مشکلی نداره که در مورد بروجرد هیچ گونه مشکلی از نظر وقف بودن وجود نداشت. اصل ماجرا اظهار نظرهای شخصی و فتاوی هستش که حتی برخلاف شرع صورت میگیره و این اختلاف نظر مراجع هستش که باعث بانی تخریب شده.
برنامه خبرسازان را میشنیدیم از جان خاکزاد. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریبرز غریب نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
در حالی که روزنامه‌های ورزشی ایران و چند خبرگزاری این کشور از وینفرد شفر، سرمربی آلمانی برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران نام برده‌اند، رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال این کشور اعلام کرد هیچ گونه تماسی از سوی کمیته انتقالی با این مربی آلمانی انجام نشده و هر گونه ادعایی مبنی بر مذاکره با این مربی را قویا تکذیب می‌کنم. محسن صفایی فراهانی در گفتگو با خبرگزاری مه ضمن اعلام این خبر افزود در فهرست ابتدایی کمیته انتقالی نزدیک به 30 مربی درجه اول فوتبال دنیا نظیر جیوانی تراپاتونی از ایتالیا، ژاک سانتینی از فرانسه و رودگولید از هلند قرار داشتند، ولی در مراحل بعد به دلایل مختلف از جمله داشتن قرارداد برخی از مربیان با تیم‌های اروپایی و مسائل مالی از تعداد این مربیان خواسته شد. رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال همچنین گفت در نهایت سه گزینه اصلی که مطابق با خواسته های کمیته انتقالی بودند نهایی شده و احتمالاً ظرف چند روز آینده نام سرمربی خارجی تیم ملی فوتبال ایران اعلام خواهد شد. در ادامه هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، روز جمعه 6 مسابقه در دستور کار بوده که در 5 دیدار که به صورت همزمان از ساعت 14:15 آغاز شد، صنعت نفت در ورزشگاه تختی آبادان با نتیجه 2-3 مغلوب تیم سباباتشی شد. راه آهن در ورزشگاه دستگردی شهرک اکباتان تهران در مقابل استقلال اهواز به نتیجه مساوی 2-2 رسید. پاس همدان در مقابل میهمانش ذوب‌آهن اصفهان به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت. ابو مسلم خراسان در مشهد 2-1 از سد تیم مس کرمان گذشت و تیم فانوس به دست ته جدول یعنی پگاه گیلان در ورزشگاه عزادی شهر رشت در مقابل میهمانش شیرین فراز کرمانشاه به تساوی بدون گل رسید. در آخرین دیدار روز جمعه هم از ساعتی پیش دو تیم پرسپولیس و سایپا در ورزشگاه آزادی تهران به میدان رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یادآوری میکنم در آخرین بازی روز جمعه که ساعتی پیش به پایان رسید تیم پرسپولیس با 1 سایپا را شکست داد و در صدر جدول باقی ماند. اما به پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک میشویم. شما میتوانید برای خواندن گزارش‌های بیشتر، شنیدن برنامه‌های ما از طریق اینترنت و آگاهی از طول موج پخش برنامه‌های ما به وبسایت ما www.radiofarda.com مراجعه کنید. چون وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی فیلتر شده است، برای دسترسی آزاد به اطلاعات از فیلتر شکن های ما استفاده کنید که تازه ترین فیلتر شکن ما خورشیدنما.com است. من فرین آسنی و همراه سایر همکارانم در رادیو فردا شب خوشی را برایتان آرزو می کنم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد.